شاکری به روایت همسر شهید. گوینده سودا معتمدی. کارگردان مهدی لطفی آزاد. تهیه شده در سازمان بسیج هنرمندان استان آذربایجان شرقی.
وقتی می خندید گوشه چشماش تیز می شد، کمی سر بالا مثل حمید. فاطمه دستش رو جلو برد و نوک بینیش رو بین دو انگشتش فشرد. گفت:
گیریم که بود، زنا که از اینجور چاخانا بعدشون نمیاد. من به تو سفارش می کنم اگه روزی به آدمی مثل حمید باکری برخوردی، اگه چاخانم بود باهاش ازدواج کن، مطمئن باش ضرر نمی کنی.
واقعا به آسیه سپردم اینو. باور میکنید هنوز روم زیاده، برعکس حمید که مظلومیت از سر و روش میباره. این توی عکسش، توی صورتش هم معلومه. من هر وقت چشمم بهش میافتاد دلم براش میسوخت. بی خودی خونشون تو کوچه ما بود، ته کوچه. خواهر کوچیکش با خواهر بزرگ من توی کلاس درس میخوندن. مادرشون خیلی وقت پیش وقتی حمید فقط 2 سالش بود توی تصادف فوت کرده بود. من همیشه توی خونه خودمون تعریف اونا رو می کردم. هرچه رفت و اومدا بیشتر می شد، بیشتر از این خانواده خوشم می اومد. کتاب و دفترهای درسی مهدی و حمید که 1-2 سال بزرگتر از من بودن کم کم ارث می رسید به من. هممون ریاضی می خوندیم. مریم تو همون ارومیه می رفت دانشکده کشاورزی که منم بعدن اونجا قبول شدم. مهدی اون سال از کنکور رد شد، اما 2 سال بعد رفت دانشگاه تبریز. اونم مثل رضا مکانیک میخوند. حمید رو وقتی خدمت سربازیش تموم شد برد پیش خودش. بعدم اصرار خواهر رو شروع شد که حمید رو بفرستن خارج. حمید دانشگاه قبول نشده بود. میگفتم بره اونجا درس بخونه. بالاخره اونو فرستادن آلمان. اونجا رفته بود تو رشته عمران ثبت نام کرده بود. اما بیشتر از اون که آلمان باشه میرفت سوریه و فلسطین. پاریس هم رفته بود چندین بار برای دیدن امام. به امام میگفت آقا، و این کلمه از دهان هیچ کسی به اندازه اون شنیدنی نبود. دانشجوها بهش میگفتن آقازاده. میگفتن حمید باکری از آلمان اومده، سر تا ته حرفش آقاست. من برادر نداشتم، به اون احساس نزدیکی میکردم. ساده بودم، فکر میکردم همه مردا میتونن برادر آدم باشن. البته حمید با همه مردا فرق داشت. من دوستش داشتم. براش نگران می شدم. از اینکه صدمه ببینه می ترسیدم. رفت و آمدامون خیلی نزدیک بود. از آلمان که می اومد همیشه برام کتاب می آورد. یا اعلامیه های امام. از وقتی هم رفتم دانشگاه و شدم دانشجوی مذهبی و انقلابی، این نزدیکی بیشتر شد. سال دوم دیگه سفت و سخت مذهبی شدم. روسری بستم و شدم محجبه، مانتو تا سر زانو، روسری های بزرگ که گره می زدیم زیر گلومون و شلوار لی. با همه اینا حمید باکری تو دنیا آخرین کسی بود که فکر می کردم باهاش ازدواج کنم. یه روز تلفن کرد خونمون، گفت با من کار داره. خیلی وقتا تلفنی با هم صحبت می کردیم، اما اون روز تعجب کردم. اون موقع حمید پاسدار شده بود، اوایل انقلاب بود. فکر کردم لابد اسم منو تو گروهی دیده، سوال سیاسی داره از من. بعد حد زدم بخواد به واسطه من از یکی از بچهای دانشگاه خواستگاری کنه. رفتم، خونه خواهرش بود. اومد، خیلی مرتب و مؤدب نشست روبروی من. گفت: میخوام از شما خواستگاری کنم. من نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و زدم زیر خنده. حمید باکری آرام، ساده، بی زبان. اون وقت من حاضر جواب، شلوغ، پر رو. از اینکه جرأت کرده بود اینو بگه خوشم اومد. بعد دیدم اون خیلی جدیه. گفتم حمید آقا اجازه بدید برم بیرون برمیگردم. و زدم بیرون. خوابگاه بچه ها همون روبرو بود. رفتم اونجا. هر کس ماجرا رو فهمید تعجب می کرد. ظاهرن ما اصلا با هم جور در نمی اومدیم. اما همه دوستش داشتن. دخترها می پرسیدن
فاطمه می خوای چی بگی؟
گفتم
معلومه نه حمید مثل برادر منه.
اما وقتی می پرسیدن
مطمئنی؟
نمی دونستم. مطمئن نبودم. مادرم که ماجرا رو فهمید گفت
وای فاطمه حمید خیلی پسر خوبیه.
یه هفته ای گذشت. با خودم فکر کردم ما تو بعضی مسائل سیاسی با هم اختلاف نظر داریم. بهش میگم من با بعضی نظرات سیاسی تو مخالفم و تمام. رفتم و همینو گفتم چشمتون روز بعد نبینه. اونقدر حرف زد حرف زد. هوا هم سرد بود و ما هم بیرون بودیم. تو محوطه دانشگاه نصفش رو گوش کردم، نصفش رو اصلا نفهمیدم چی گفت. خودش خیلی جدی بود. یادداشتایی با خودش آورده بود که کمی از اون انتظاراتی بود که از من داشت یا لابد از هر دختر دیگه‌ای که میخواست باهاش ازدواج کنه. بقیه هم در مورد خودش بود. نشسته بود. قبل اینکه بره آلمان تمام قوت و ضعف‌های شخصیش رو آورده بود روی کاغذ. به قول خودش میخواسته وقتی پاش رسید آلمان یادش نره کیه و برای چی اومده. به من گفت
ببین فاطمه مهم اینه که جفتمون اسلام رو قبول کنیم، با اون زندگی کنیم. بقیه مسائل سیاسی نظرن. نظر رو بر اساس واقعیاتن نه حقیقتها. واقعیت هم که هر روز عوض میشه. پس اگه حقیقت رو قبول کنیم با واقعیتها میشه یه جور کنار اومد.
بعد از این شروع کردم فکر کردن. اون وقتا متشرط‌تر بودم. با خودم گفتم باید برای رد کردن حمید باکری یه اشکال شرعی پیدا کنم که اگه اون دنیا از من پرسیدن حمیدو چرا رد کردی جواب داشته باشم. اما اون اشکال شرعی رو پیدا نکردم. فکر کردم اون نباید درخواست می‌کرد. حالا که کرده من باید جواب جدی براش داشته باشم. حمید همیشه ادام رو در می آورد. می گفت جوابت مثل خانم بزرگا بود.
ببینید من می خوام با کسی ازدواج کنم که زندگی با اون منو یه قدم به تکامل نزدیکتر کنه.
واقعا هم نیتم این بود. نیت هر دومون بود که به سوی انسان کامل شدن بریم. باورمون شده بود که میشه این کارو کرد. دکتر شریعتی اومده بود علی و فاطمه رو از اون بالا آورده بود و قابل دسترسشون کرده بود. باورمون شده بود که ما هم میتونیم. خونه ما هم میتونه خونه علی و فاطمه باشه. یادم هست من توی اتاقم یه عکس از چگوارا زده بودم. یه عکس از شریعتی. میخواستم روزی یه بار یادش بیافتم. یه فاتحه براش بخونم. احساس میکردم اون منو به اینجا کشوند. برام سوال ایجاد کرد. شاید هم حقیقتها رو به من نداد، اما گفت که اشتباه میکنی. حمید ضربی به انگشت سبابش که روی عکس بود داد. انگار میخواست کلاه چگوارا رو از سرش بندازه. گفت
خب شریعتی قبول، چگوارا رو چرا زدی؟
فاطمه نگاهی به عکس کرد، نگاهی به اون. داشت چیزهایی رو که میخواست بگه مزه مزه میکرد. مطمئن نبود بتونه حمید رو قانع کنه. گفت
خب به نظرم چگوارا یه انسان کامل بوده. یقین دارم امثال اون اگه اسلام رو میشناختن میومدن طرفش.
حمید با سیم تلفن کتاب برداشته بود بازی میکرد. فاطمه حس کرد خندش رو با بدجنسی پشت لباش نگه داشته. وقتی دید ساکت شده گفت
فاطمه اینا رو بیار پایین. اگه قرار باشه تو عکس اینا رو بزنی، منم عکس بقیه ای رو که براشون احترام قائلم و میارم میزنم. اون وقت اینجا میشه نمایشگاه. پس رو بیار پایین تا منم بقیه رو نیارم.
فاطمه چیزی نگفت اما اخم کرد. این بار حمید خندش رو نخورد. گفت
آخه همه که از من و تو نمیپرسن چرا این کارو کردی که اون وقت تو هم همه این چیزا رو که الان به من گفتی رو بگی. اونا همینو که دیدن میگن بله فلانیم. اون قضاوتی رو میکنن که خودشون دلشون میخواد. چه کاریه که مردم رو به تهمت و افترا بندازیم؟
حرفاش اعتماد کردم. اعتماد کردم که یه راهی رو میتونم با اون شروع کنم و تا آخر برم. البته این ماجرا مال بعد ازدواجمونه. اما وقتی به حمید جواب مثبت دادم یقین داشتم که یقین داره به اسلام. احساس میکردم یه راهی میخوام برم. احتیاج به یه همراه دارم. یه همراه خوب. همراهی که دو نفر یکدیگر رو کامل میکنن. دوستام گاهی شوخی می کردن و می گفتن
فاطمه با کی شوهر می کنی؟
می گفتم
با کسی که برام معلم خوبی باشه، کسی که ازش چیز یاد بگیرم.
و حمید این طور بود. خواهرام، مادرم، خواهر و برادرای حمید، پدرش اوایل اون سال فوت کرده بود. همه از این که چنین وصلتی بشه خوشحال بودن. فقط پدرم مخالف بود. اصلا از نوع انتخاب من خوشش نیومد. از راه من که انقلابی شده بودم، از پاسدار بودن حمید، از انقلابی بودنش، شاید هم منباب علاقه پدری و دختری نگران آینده من بود. سال 58 بود که ما داشتیم ازدواج می کردیم. همه چیز خیلی آشفته و نامعلوم بود. یادم کمی بعد از ازدواجمون درگیری های بانه پیش اومد که 60 نفر پاسدار رو آتیش زدن و حمیدم رفته بود. در نهایت تنها چیزی که باعث شد پدرم کوتاه بیاد این بود که می گفت با کریا خانواده خوبی هست. صرف همین. می گفت
حمید خانواده داره.
ولی پاش رو کرد توی کفش که باید مهر درست حسابی بذارید. خب اون وقتا هم مهر بچه انقلابی ها یه قرون دوزار بود. پدرم مهر منو گذاشته بود 100,000 تومان. یادم وقتی بابا اینو گفت رضا برادر بزرگتر حمید خندید. گفت
آقای امیرانی فقط 100,000 تومان؟ مام خودمونو دست کم برای 500,000 آماده کرده بودیم.
بابا خیلی جدی گفت
نه همون 100,000 تومان خوبه.
و مهرم شد همون. فردای اون روز حمید اومد با هم رفتیم سر خاک. سر خاک پدرش و چند آینه چی خودمون که تو انقلاب شهید شده بودن. مادرم موقع رفتن به من سپرد که برید با هم حلقه بخرید. من تو را این دستون دست کردم بگم نگم روم نمی شد. بالاخره گفتم.
داشتی می اومدی مادر گفت حلقه هم بخریم.
حمید گفت
خودت چی میگی؟
گفتم
من که معتقد نیستم.
حمید خیلی خونسرد گفت
خب اگه معتقد نیستی پس چرا بخریم؟
من که از سر تعارف و جست اون حرف رو زده بودم گفتم
آخه این یادگاریه، یه چیزیه از طرف مرد که پیش زن میمونه.
یه جوری نگام کرد انگار نمیفهمه من چی میگم. گفت
مگه هدیه یه مرد به زن فقط میتونه یه حلقه باشه؟ این که یه چیز مادیه.
وقتی اینو گفت دیگه روم نشد بگم.
تازه من دوست دارم آینه هم بخرم.
موقع برگشتن خودم یه آینه از اینا که تو کیف جا میشه از همون محله خودمون از گراغا خریدم و اومدم خونه. مادرم گفت
فاطمه خریدی؟
گفتم نه حمید خوشش نمیومد، منم نخریدم. گفت
آینه چی؟
آینه یه کوچیک رو درآوردم. گفتم
اینم آینه.
مادرم چیزی نگفت. بعدها خواهرای خودش رفته بودن بازار، برای من خرید کرده بودن. حمید با اون که تحت قاری بود اولین برادرشون بود که ازدواج میکرد، ذوق داشتن. برای خونمون خودمون دوتا رفتیم خرید. همه چیز رو سبز خریدیم. دوتا موکت، یه کمد، یه زبط، یه گاز کوچیک دو شعله، پرده، کتابایی که هر کدوممون داشتیم. من با کارتون کتابم یه چمدون لباسم آوردم. حمید لباسا رو که دید گفت
همه ی اینا مال توه؟
گفتم
آره. زیاده؟
گفت
نمیدونم، به نظرم هر آدمی دو دست لباس داشته باشه بسه. یه دستش رو میپوشه، یه دستش رو هم میشوره.
همون روزای اول ازدواجمون مدارک و پرونده تحصیلش تو آلمان رو دور ریخت. گفت دیگه اونجا کاری ندارم. به من میگفت
اگه راضی باشی با هم میریم قم. اونجا یه دوره مسائل شرعیمون رو یاد میگیریم، خودمون میریم دنبالش، نه اینکه از تو کتابا بخونیم.
اما هنوز دو سه ماه نگذشته از هم جدا افتادیم. تو بانه درگیری پیش اومد و حمید رفت اونجا. قبلش برای دیدن دایی ها و خالش اومده بودیم تهران و اونجا قضیه رو به من گفت. اول خواست کمی از راه رو پیاده بریم. تو خیابون آذربایجان بودیم. بعد آروم آروم گفت که میخواد بره بانه و من باید تنها برگردم ارومیه. خب ما اون وقت هنوز خیلی خانم و آقا بودیم. من جلوی اون نمیخواستم اشکم در بیاد. بعد با این که صدام به زور در میومد براش سخنرانی کردم که
آره حمید، برا من همیشه فهم این آیه لقد خلقنا الانسان فی کبد یه چیز دور بود. نمیفهمیدم، اما امروز میفهمم این یعنی چی، رنج چیه. آدم اگه تو رنج نباشه هیچ وقت آدم نمیشه.
اون رفت، من برگشتم ارومیه تنها. سر کوچه‌شون که رسید ایستاد. پاش نمی‌کشید بره خونه. بچه‌ها داشتن فوتبال بازی می‌کردن و توپ پلاستیکیشون که تا نیمه از جلد رنگ رو رفتش زده بود بیرون، سکندری خوران از کنارش رد شد. خواست بانو که پا نگهش داره یا با ضربه‌ای پرتابش کنه طرف بچه‌ها، اما حوصله نداشت. فکر کرد این کوچه امروز چقدر سوت و کوره. نگاش روی در خونه باکری ها که نیمه باز بود موند. راهش رو کج کرد سمت خونه خودشون. دو تا زن تو کوچه نشسته بودن. وقتی رد می شد شنید که یکیشون به دیگری گفت
این دختر هر روز تو این کوچه با یه پسر قد بلند قرار می زاره. معلوم نیست امروز چرا تنها می ره.
از فرداش دوستام دور و برم رو گرفتن. میخواستن تنها نمونم، تو خودم نباشم،
اما دلتنگی که به این حرفا نبود. جلوی اونا گریه نمی کردم، اما شبا بالیشم خیس می شد. یه ماه طول کشید. بچه ها می گفتن تو عرض اون یه ماه اصلا اخبار رو نشنیدی. ما مدام پیش تو بودیم که مبادا اخبار بانه به گوشت برسه.
من مرتب زنگ می زدم به آقا مهدی، چون حمید گفته بود هر وقت نگران شدی زنگ بزن به مهدی، اون از وضعیت من خبر داره. می پرسیدم آقا مهدی چه خبر از حمید؟ می گفت هیچی، خوبه، خیالتون راحت باشه.
یه شب با یکی از دوستان برمی گشتیم خونه، داشتیم می خوابیدیم که در زدن. یکی از خواهرای حمید رفت در رو باز کرد. آقا مهدی هم اومد دم پنجره. اون وقت مهدی هنوز مجرد بود. یه سال بعد از ما با صفی خانم ازدواج کرد. من یه دفعه داد زدم حمید اومد. الانم که حرفش رو میزنم خوشحال میشم. دویدم سمت در. یه لحظه فراموش کردم آقا مهدی هم اونجاست. هرچند اون خودش پیش از این رفته بود. حمید گفت نمیدونی چقدر دلم برا تنگ شده بود. از یه اندازه که میگذره تحملش سخت میشه. برای منم سخت بود. بعد ازدواج با حمید از همه جدا شده بودم. دوستان میگفتن
فاطمه بی وفا بود.
من تو دانشگاه با خیلی ها دوست بودم. مخصوصا 9 نفر بودیم که خیلی صمیمی بودیم. گروه 9 نفره ما رو توی دانشگاه همه میشناختن. اما با حمید که ازدواج کردم همه کسم شد. احساس میکردم با ازدواج دوستیمون باهاش قوی تر شده. خیلی با هم دوست بودیم. نمیدونم چطور بگم. شماها چطور اگه صبح تا شب بشینین دور هم حرف بزنین خسته نمیشین؟ ما همینطور بودیم. درباره همه چیز حرف میزدیم و هیچ وقت خسته نمیشدیم. چقدر با هم شوخی میکردیم. من خیلی سر به سرش میذاشتم. تو کوچه، تو خیابون، خونه. شیطنت من و مظلومیت اون کنار هم خوب جواب میداد. اینطوری انگار همو تکمیل میکردیم. توی خیابون که میرفتیم همیشه میگفت
فاطمه نخند بده.
و تا میگفت نخند من بیشتر خندم میگرفت. عمم گاهی که منو میدید میگفت
فاطمه تو از زندگیت راضی هستی؟ اینقدر دوری، دربدری، سختی.
و قبل از اون که من حرفی بزنم خودش میگفت
راضی هستی معلومه، سرحال شدی، لبات گل انداخته.
دلم میخواست به عمم بگم من همسفر خوبی دارم. آدم میخواد مسافرت بره با کی دوست داره همسفر شه؟ با یکی که رو راست باشی، باهاش راحت باشی. من با حمید راحت بودم. حمید تمیز بود، روح و جسمش. به قول یکی از دوستاش با صفا بود. گاهی که میخواست از خونه بره بیرون میایستاد جلوی آینه، با موهاش ور میرفت. من اذیتش میکردم و میگفتم
ول کن حمید، اینقدر خودتو زحمت نده، پسندیدم رفته.
میگفت فرقی نمی کنه، آدم باید مرتب باشه. یه بار اون اوایل ازدواجم هنوز ناوارد بودم، روغن رو ریختم تو ظرفشویی، آب سرد رو هم ول کردم روش. بلا فاصله لوله ظرفشویی گرفت. من مدام میگفتم
حمید ظرفشویی گرفته،
و اون از این که لوله رو باز کنه تفره میرفت. بعدش میومد، با این که میدونست ما اونجا فقط ظرف میشوریم. بالاخره یه روز مثل شمر بالای سرش ایستادم که باید اینو درست کنی. اونم شروع کرد. اما وقتی داشت این لوله رو باز میکرد من دیدم واقعا حالش داره به هم میخوره. گفت
وای فاطمه هیچ فقط از این کارا به من نگو.
اما همین آدم تو بسیج که کار میکردیم همیشه توالت شستن رو قبول میکرد. یعنی میخواست که این کارو به اون بسپرن. چون اونجا قرارمون این بود که کارهایی مثل نظافت و جارو کردن رو خودمون انجام بدیم. من احساس میکردم چیزایی که خوندن تنها نبوده. تو تن و روحش نشسته. قرآن تو روحش نشسته. اینطور نبود که فقط حرفش رو بزنه. خودش همه اینا رو از تبریز میدونست. از روزایی که پیش مهدی بود. آقا مهدی با اینکه فقط یه سال از حمید بزرگتر بود، یه نوع حالت پدری نسبت بهش داشت. رفتار حمید هم در مقابل اون همین رو تداعی میکرد. همرزماشون میگفتن حمید جلوی آقا مهدی فقط یه جور میشست، دو زانو. وقتی هم آقا مهدی میرفت باز از اول تا آخر حرف اون مهدی بود. میگفتیم حمید آقا، ما هم مثل تو آقا مهدی رو شناختیم. آه میکشید و میگفت نه به خدا شما آقا مهدی رو نمیشناسین، من با داداش مهدی بزرگ شدم، پا به پای خودش منو برده، اصلا من راه رفتن رو از اون یاد گرفتم. همیشه میگفت عمر مفید من از تبریز شروع میشه، از وقتی که رفتم پیش مهدی. مفید من از وقتی شروع شد که با تو ازدواج کردم، هرچند تو همیشه اون سر دنیایی و من مثل بچه ها لباشو ورشید و ساکت موند. یه چیزی قلمبه شده بود تو گلوش. حمید با دل و پسی نگاش کرد. مخده یه مخملی که پشتش بود صاف مونده بود، تکیه نمیداد. یه پاش رو برده بود زیرش و یکی رو جمع کرده بود تو سینش. فاطمه فکر کرد با اینکه پوتین میپوشه باهاش هیچ وقت بو نمیده. و دوباره چیزی قلمبه شد تو گلوش. حمید مخده رو گذاشت پشت اون، خودش تکیه داد به دیوار. دیوارا سرد بود. دستش رو دراز کرد روی مخده پشت فاطمه. گفت فاطمه خدا میدونه اگه مهدی کسی رو داشت جای خودش بذاره تو این شرایط تو رو تنها نمیذاشتم برم. من احسان رو حامله بودم. سال 59 بود آقا مهدی و صفیه خانم عقد کرده بودن. من احسان رو حامله بودم. سال 59 بود آقا مهدی و صفیه خانم عقد کرده بودن. حمید میخواست بره آبادان جای مهدی تا اون بیاد و خانومش رو ببره. منم وقتی صحبت آقا مهدی بود روی حرف ایشون چیزی نمیگفتم. من هیچ وقت به حمید نمیگفتم نرو، اما خیلی دلتنگی میکردم. یا میرفتم خونه مادرم یا خوابگاه پیش دخترها. خونه مادرم که میرفتم اون وقتا خیلی هم مریض بودم، مخصوصا بینیم گرفته بود. می رفتم زیر کرسی، سرم رو می کردم زیر لحاف، به بهانه این که می خوام بینیم بازشه گریه می کردم. مادرم می گفت فاطمه اونجا چی کار می کنی؟ و من همونطور که سرم زیر لحاف بود می گفتم هیچی و باز گریه می کردم. بالاخره به گوش آقا مهدی رسوندن که فاطمه مریضه. یه روز دیدم مادرم اومد، گفت آقا مهدی اومدن. من بلند شدم خودم رو سفت گرفتم اومدم بیرون. مهدی گفت شنیدم مریضین، بیاین ببریمتون دکتر. گفتم من میتونم کار خودم رو بکنم، خیلی ممنونم. گفت من که نمیگم نمیتونین، ولی اینطوری من راحت ترم. گفتم ولی من اینطور راحت ترم که کارم رو خودم بکنم. بیچاره آقا مهدی عصبانی بود. بعد رفته بود به مریم خواهرش گفته بود فاطمه رو ببرین دکتر، مثل اینکه حالش خیلی بده. اونطور که من حرف زده بودم شاید فکر کرده بود مغزم هم ایراد پیدا کرده. تو اون مدت آقا مهدی یه بار دیگه هم اومد سراغم. یه نامه و یه عکس هم از حمید برام آورده بود. از خوشحالی اونقدر هول شدم که فراموش کردم باهاش حال و احوال کنم. فقط نامه و عکس رو گرفتم و برگشتم داخل اتاقم. بعد اون دیگه هر شب می‌رفتم یه جای خلوت که کسی منو نبینه. نامه رو باز می کردم جلو، عکس رو هم می زاشتم کنارش، می خوندم و گریه می کردم. عکس رو تو ذوالفقاریه گرفته بودن. یه نخلستان بود. حمید تکیه داده به یه نخل. یه بادگیر سرمه‌ای هم تنشه که خودم براش دوخته بودم. وقتی برگشت اذیتش میکردم. میگفتم
برای صدام اینطور ژست گرفته بودی؟
حمید میگفت
عکس گرفتم که بفرستمش برای تو. ژستم هم برای اینه که تو بپسندی.
عصرا که یادت میافتادم تپه ای تخت سنگی پیدا میکردم میشستم غروب رو تماشا میکردم. اون وقت دلم بیشتر تنگت میشد. دلم میخواست داد بزنم. وقتی اومده بود نزدیک نوروز بود، کمی قبل تولد احسان. اومد بیمارستان دیدنم. گفتم
وای حمید بچه‌مون اونقدر زشته، با تو مو نمیزنه.
این چیزا رو که میگفتم میخندید. تو حرف خودمون رو میزدیم چیزی نمیگفت. تو ذوق آدم نمیزد. حرف دیگران رو که جلوش میزدن میگفت
برو پنده به حرف دیگه‌ای بزن.
من دوست داشتم این حساسیتاش رو. احساس میکردم روحش سالمه. از صبوری اون که نقطه مقابل تندی و کم حوصلگی من بود خوشم میومد. یه بار صبح زود میخواست بره بیرون، من براش تخم مرغ گذاشته بودم که آب پز شه. احسان بیدار شده بود، اومده بود پشت سر من. ظرف رو که برداشتم آب جوش ریخت پشت گردن بچه. من هول کردم، این طرف و اون طرف میزدم. رفتم قیچی آوردم، لباسای بچه رو قیچی کردم که راحت تر از تنش در بیاد. حمید اومد، دستای منو گرفت، گفت
تو آروم شو، تا تو آروم نشی بچه رو دکتر نمیبرم. چرا اینطوری میکنی؟
بعد یه هفته تمام هر صبح خودش احسان رو میبرد دکتر تا بهتر شد. به من گفت
دیدی ضرر کردی؟ بی خودی داد و بیداد کردی. دیدی بچه‌ت خوب شد؟
دفتری که قرار گذاشته بودیم تو اون اشکالات هم رو بنویسیم تقریبا همیشه با ایرادای من پر میشد. حمید می گفت
تو به من بی توجهی، چرا اشکالات من رو نمی نویسی؟
از گوشه چشم نگاش کرد و گفت
تو فقط یه اشکال داری، دستات خیلی بلنده، تقریبا غیر استاندارده. من هرچی برات میدوزم آستیناش کوتاه در میاد.
حمید خندید، روسری و چادر اونو از دستش گرفت. گذاشت روی جالباسی کنار اوورکوت خودش که سوغات آلمان بود. گفت
فاطمه میدونی اوورکوت مهدی رو که جفت مال من بود تو جبهه ازش دزدیدن؟
و این بار بلند خندید. فاطمه روسری رو که افتاده بود پایین دوباره آویزون کرد. ابروهاشو برد بالا و با شیطنت گفت
بهتر، آخه تو با کدوم سلیقه اونو خریده بودی؟
حمید که حواسش به روسری بود انگار شوخی اونو نشنید. گفت
راستی یه چیزی اومده خانوما زیر چادر سرشون میکنن، جلوش بسته است و تا روی بازوها رو میگیره.
فاطمه گفت
مقنعه رو میگی؟
حمید دستاش رو که با حرارت تو فضا حرکت میکردن انداخت پایین و اومد کنارش نشست. گفت
نمیدونم اسمش چیه، ولی چیز خوبیه چون بچه بغل میگیری راحت تری.
از اون موقع با چادر مقنعه پوشیدم و هیچ وقت در نیاوردم. برام جالب بود و لذت بخش که اون به ریزترین کارهای من دقت میکنه. به لباس پوشیدنم، غذا خوردنم، کتاب خوندنم. میگفت
تو کنار من و همراه منی، اما خودت هم باید یه مسیری داشته باشی که مال خودت باشه و توش رشد کنی، پیش بری.
تو یکی از نامه‌هاش نوشته بود از فرصت دوری من استفاده کن. بیشتر بخون، به خصوص قرآن. چون وقتی با هم هستیم من آفتم، نمیذارم تو به چیز دیگه ای نزدیک بشی. تا سال 61 حمید که میرفت اکثر اوقات من ارومیه میموندم، اما بعد اون دیگه نموندم. هر جا میرفت میرفتم. دیگه فهمیده بودم که هرچی هست همین سال هاست. بعدی وجود نداره که فکر کنم خب حالا جنگ که تموم شد خوب زندگی میکنیم. حمید میگفت فاطمه نه یا اذیت میشی. گفتم اگه به من قول میدی 20 سال 30 سال مثل همه با من زندگی کنی باشه میمونم. اولین بار هم برای عملیات فتح المبین که میرفت باهاش رفتم اهواز. احسان یه سالش بود. اهواز خونه گرفتیم. خانم آقا مهدی 2-3 ماه قبل رفته بودن اهواز. ما رفتیم پیش اونا، اما خونه برای 2 تا خانواده خیلی کوچیک بود. مدتی پیش یکی از دوستان حمید موندیم و بعد خونه‌ای گرفتیم که 2 طبقه و جمع جور بود. یه ایوان با صفا هم داشت که من و حمید همیشه اونجا نماز می‌خوندیم. من بهترین نمازهامو اونجا پشت سر حمید خوندم. وقتی خونه بودم همیشه با هم نماز می‌خوندیم. گاهی هم می‌رفتیم روی پشت بوم. نماز شبهاش رو بیشتر اونجا می‌خوند. یه بار به من گفت تو هم بیا. اما من نمیتونستم مثل اون طولانی نماز بخونم. وسطش خوابم میگرفت. میگفت خودتو عادت بده. مستحبات بیشتر آدمو به خدا نزدیک میکنه. بعضی وقتا هم نمازش که تموم میشد سر سجادش مینشست بدون اینکه حرفی بزنه. قدش هم بلند بود، انگار بخواد تواضع کنه، سرش رو کمی خم میکرد. اینطور وقتا من مثل بچه های شلوغ کاری که قراره تنبیهشن منتظر میشستم تا اون حرف بزنه. میدونستم وقتی این کارو میکنه قراره درباره یه چیزی از من توضیح بخواد. خیلی هم جدی بود تو همه این کارا. هرچقدر من اهل شوخی بودم اون جدی بود. بهش میگفتم تو و مهدی فیلم لورل هاردی رو هم جدی نگاه میکنین و قشقش میخندین. تو عملیات بیت المقدس آقا مهدی زخمی شد. ما ارومیه بودیم، من و احسان و صفیه. بعد که خبر رو شنیدیم صفیه آماده شد برگرده اهواز. گفتم ما هم با تو میاییم. احسان رو برداشتم و راه افتادیم سمت جنوب. وقتی رسیدیم به صفیه گفتم تو مطمئنی که آقا مهدی خون است؟ چون بنده خدا زخمیه، ولی حمید الان کجاست خدا میدونه. جلوی خونه یه موتور خاک و خلی گذاشته بودن که آشنا نبود. در که زدیم به زنگ دوم نکشید. حمید خودش در رو باز کرد. گفت فاطمه با بچه سخت بود، چرا اومدی؟ من چند بار ارومیه زنگ زدم بگم نیای، اما نتونستم باهات صحبت کنم. صفیه نگاه معنی داری به من کرد و خندید. تا مدتی ما بین اهواز و ارومیه تو رفت و آمد بودیم. بعد حمید رفت غرب و ما موندیم ارومیه. حمید 3 ماه بعد اومد. اومده بود که خستگی در نکرده بره دزفول. من که طاقتم تاق شده بود پا پیش شدم. گفتم باید من و احسان رو هم با خودت ببری. بعد حمید زخمی شد. سر دنیا اومدن آسیه. اونو فرستادن تهران. منم راهی ارومیه شدم. در واقع همه نقشه هامون برای اینکه کنار هم باشیم به هم خورد. حمید قبل از اینکه بره عملیات گفت برای دنیا اومدن بچه نمیخواد بری ارومیه، همینجا بمون، خودم برمیگردم ازت مراقبت میکنم. رفت. زخمی شد. یادم هست صفیه بدو بدو آمد و گفت فاطمه یه چیزی میگم هول نکنی یا. گفتم چی شده؟ گفت حمید اومده ولی زخمیه. من گل از گلم شکفت. گفتم چه خوب، کجاش هست؟ پاش بهتر، دیگه نمیتونه از خونه بره بیرون. مثل بچه ها با سر زانوهاش خزید تا نزدیک تشکش. گفت
وای حمید، خیلی خوشحالم که زخمی شدی.
اونقدر از برگشتن اون ذوق زده بود که نفهمید این حرف کمی زمخته. حمید صورتش رو هم کشید. درد و خنده‌ای که تا پشت لباش اومده بود و اون نمیخواست به بیرون درس کنه اذیتش میکرد.
گفت دختر این چه طرز حرف زدنه؟ آدم میگه خدایا اگه حمید زخمی شد و رضای تو هم تو این کار بوده، من راضیم به رضای تو. اگه شهیدم بشه همین.
چشمای فاطمه برقی زد. گفت
این حرفا رو ول کن حمید، خوب شد زخمی شدی، یه ماه پیش خودمی.
شب تب کرد. حالش اونقدر بد شد که خودم همون نصف شب زیر بغلش رو گرفتم و بردمش بیمارستان. بیمارستان افشار نزدیک خونه بود. پرستار که اومد پانسمان پاش رو عوض کنه، حمید به من گفت
نگاه نکن، سرتو برگردون.
تو اون هیروویر حواسش به همه چیز بود. فکر میکرد من جای زخمش رو ببینم ناراحت میشم. اونجا پاش رو گشت گرفتن و گفتن باید بره تهران جراحی کنه. ترکش ریزی بود اما خورده بود تو زانو. خیلی اذیتش میکرد. اینطور که شد گفت
تو باید بری ارومیه.
هرچی التماس کردم بذاره باهاش برم تهران قبول نکرد. منو همراه یکی از دوستامون فرستاد ارومیه. دو هفته بعد از اینکه من رسیدم اونم از تهران آوردن. پاش رو عمل کرده بودن. چند روز بعد اینکه خودم داشتم میرفتم بیمارستان به حمید گفتم
دارم میرم، اگه برنگشتم حلالم کن.
اون اومد تو گوشم دعایی خوند و صورتم رو بوسید. گفتم حمید جلو همه بده. اون دزدکی بقیه رو نگاه کرد و گفت
چرا بد باشه؟ نیت مهمه. منم که نیتم خیره.
به خواهرش گفته بود دعا میکنم بچه‌مون دختر باشه. دختر دوست داشت. وقتی از بیمارستان برگشتم خودش بچه رو از من گرفت. سرش رو خم کرد و خوب نگاش کرد. بعد هم توی گوشش اذان گفت. بچه خیلی کوچیک بود. تو دستاش گم شده بود. آدم دوستاش اون لحظه ها هیچ وقت تموم نشه. بعد هر کدوممون یه جا موندیم. من پیش مادرم، اون پیش خواهرش. نمی شد از هر دومون یه جا پرستاری کنن. وقتی خدا چیزی رو نخواد اینطور میشه. روزی 10 بار می اومد پای تلفن که با هم صحبت کنیم. روز دوم حمید اومد خونه مادرم. گفت
اینطور نمیشه.
اما خیلی اذیت میشد. دستشویی خونه طوری نبود که برای اون با اون پا راحت باشه. از من عذرخواهی کرد. گفت
میترسم پام بدتر شه. مجبورم برگردم پیش زهرا.
یه ماه موند. بعد هم خوب شده و نشده بلند شد رفت. با همون پای چلاغش رفت. گفتم
حمید زود برگردی یا من چشم به راهم.
اما تا یه ماه برنگشت. من دورا دور باهاش قهر کردم. هرچی تلفن میکرد جواب نمیدادم. یه روز دلمم گرفته بود با مادرم رفتم باغ. اونجا همینطور که مشغول انگورچینی بودیم دیدم یه جفت پای بلند از روی دیوار باغ پرید این طرف. دویدم. بغض گلوم رو گرفته بود. با این حال قبل از اون که برسم صداش کردم
حمید؟ حمید اومدی؟
بیچاره مادرم میگفت فاطمه من همش فکر میکردم تو اینقدر عصبانی هستی حمید بیاد میخوای چیکار کنی. میترسیدم چیزی بهش بگی. اما وقتی دیدمش همه اینا یادم رفت. گفت
از مهدی 2 روز مرخصی گرفتم اومدم شمارم با خودم ببرم.
تو راه خیلی سخت بود. پاش هنوز خوب نشده بود. دکترم که جراحی کرد گفت درد این زانو تا آخر عمر باهاته. از ارومیه تا دزفول رو رانندگی کرد. من مدام گفتم
بمیرم حمید، زانوت خیلی درد میکنه.
با هر سختی بود ما رو رسوند دزفول. خودش دوباره رفت. نزدیک 2 هفته من با بچه ها اونجا بودم. بعد پیغام فرستاد که خودم نمیتونم بیام. حجت فتورچی رو میفرستم که شما رو بیاره اسلام آباد. حجت از بچه های ارومیه بود. جایی که تو اسلام آباد ساکن شدیم در اصل پادگانی بود که زمان شاه افسرهای مجرد اونجا میموندن. یه مجموعه بود با چندین خانوار که هر کدومشون دو اتاق داشتند، یه حموم و یه دستشویی. سرایداری هم داشتیم به اسم مشممد که اومده بود و با خانوادش اونجا زندگی میکرد. چون غالب اوقات مردای ما نبودن. من با خانم همت اونجا آشنا شدم. اونا طبقه بالای ما بودن و من صدای پوتین های حاج همت رو میشناختم. خودش رو ندیده بودم. مردمون اونقدر دیر به دیر می اومدن و اومدنشون اونقدر کوتاه بود که فرصت دیدن و آشنایی پیش نمی اومد. من فقط یه بار حاجی رو دیدم. لباسای بچه ها رو شسته بودم. داشتم می بردم پهن کنم جلوی آفتاب. کار همیشگیم بود. اسم من رو گذاشته بودن بانوی سطل به دست. اون روز وقتی با سطل خالیم برمیگشتم دیدم ژیلا داره پشت سر یه آقای خوش صورت که سرش رو زیر انداخته از پله ها میاد پایین. فهمیدم همته. پسرشون مهدی بغلش بود و سطل آشغال همون دستش. من همیشه سر به سر ژیلا میذاشتم و میگفتم حاجی تو رو لوس میکنه ها. خیلی های دیگه همونجا بودن. خانم دستواره، خانم نورانی، خانم عبادیان. هرچند وقت یک بار هم همه ای میشد، بعد ناله ای، گریه ای می پیچید توی ساختمان و بعد یکی شروع می کرد به جمع کردن وسایلشو. ما می فهمیدیم یکی دیگه یارش شهید شده و غمی می نشست روی دلمان. فکر می کردیم که این نوبت ماست. میشه زندگی کرد. حمید خودش به پنجره های این دو اتاق توری زده، آنتن تلویزیون رو راه انداخته که احسان حوصله‌اش سر نره. امروز حتی بهش کمک کرد و با هم شیرینی پختن. پس امیدی هست. سرش رو از روی خیاطیش برداشت و حمید رو نگاه کرد. حمیدم داشت اون رو نگاه میکرد. هر دو خندیدن. فاطمه گفت
حمید من یه شغل خوب برات پیدا کردم.
حمید پتوی پلنگی رو که دم دستش بود تا زد و انداخت روی پاهاش. آسیه رو گذاشت روی پتو و آرام آرام تکونش داد. گفت
چه شغلی؟
فاطمه خیاطیش رو گذاشت زمین و دو زانو نشست جلوش. سرش رو کمی کش کرد و گفت
خب بیا جای مشممد بمون همینجا. اون وقت همیشه پیش همیم.
اینطور وقتا عاقلاً در صفیح نگاه هم می کرد یا می گفت
فاطمه حرفای بی خودی چرا می زنی؟
یه بار که از خط اومده بود اسلام آباد رو خیلی می زدن. من گفتم
خوشم میاد یه بار بیای ببینی اینجا رو زدن. من کشته شدم. برام بخونی فاطمه جون شهادتت مبارک.
بعد دور اتاق چرخیدم. سینه می زدم و اینو تکرار می کردم. داشتم باها شوخی می کردم. اما از حمید صدایی در نیومد. برگشتم دیدم داره گریه میکنه. جا خوردم. گفتم
تو خیلی بی‌انصافی. هر روز میری تو دل آتیش و تیر. من میمونم چشم برا. طاقت اشک ریختن منو هم پشت سرت نداری. حالا خودت نشستی جلوی من داری گریه میکنی وقتی هیچ اتفاقی نیفتاده؟
گفت
فاطمه به خدا قسم اگه تو نباشی من اصلا جبهه بر نمیگردم.
اون سال برای اولین بار روز ازدواجمون دوره هم بودیم. براش یه پولیور هم بافتم که آستیناش باز کوتاه در اومد. خودش میگفت
خوبه، نمیخواد بهش کافی.
آستیناش رو که به زور تا مچش میرسیدن میکشید پایین. این بار که رفت خیلی زود سر 17-18 روز برگشت. من کمی هم تعجب کردم. با مهدی اومده بود. داشتم میرفتم احسان رو که خونه ی همسایه بود بیارم. گفت حالا بشین، میخوام با خودت صحبت کنم. اما من اصرار کردم. گفتم مگه نمیگی کم میمونی؟ بذار بیارمش تو رو هم بیشتر ببینه. فردای اون شب مهدی فرستاد دنبالش. وقتی برگشت گفت فاطمه، ما آماده باشیم، باید برم. گفتم چیزی برات بذارم؟ اول گفت نه و بعد پشیمون شد. یه لباس بدی بد نیست. براش لباسو گذاشتم داخل ساک. یکی دعایی از قرآن بود که خانم همت سفارش میکرد که توی گوششون بخونیم تا سالم برگردن. گفتم حمید وایسا، دعا رو نخوندم. قدش نسبت به اون کوتاه بود. دستاش رو حلقه کرد دور گردنش و روی پنجه پا بلند شد. میخواست دعا رو درست توی گوشش خونده باشه. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالهدى و من هو فی ضلال مبین. حمید گفت تموم شد و پشتش رو که موقع شنیدن دعا کمی قوز شده بود راست گرفت. ساکش رو برداشت. فاطمه گفت بذار تو اون گوشت هم بخونم. اون خندید، گفت باشه برا دفعه بعد، و رفت. اما طولی نکشید که برگشت. صورتش از سرما گل انداخته بود، برف نشسته بود نوک موجه هاش. گفت فاطمه ساک نمیخوام، همین کوله پشتیمو میبرم. فاطمه کوله پشتی رو آورد و کلاه اوورکوتش رو که از سرش افتاده بود کشید روی موهاش. پرسید از بچه ها خدافزی نمی کنی؟ گفت نه، بیدار میشن تو رو اذیت میکنن. اما آسیه خودش بیدار شده بود. چهار دست و پا اومد نزدیکشون و پاهای حمید رو چسبید. احسان هم دنبالش. حمید نشست، احسان رو بوسید و موهای آسیه رو که روی پیشانیش حلقه شده بود با سرانگشت به هم ریخت. گفت بابا اشک موفرفریشو نبینه ها. بعد سرش رو بالا آورد و گفت فاطمه اگه بخوای تا ظهر پهلوت میمونم. اون که نگاهش رو از چشمه های حمید میدوزدید خم شد و احسان رو از پوتین های اون جدا کرد. گفت احسان بند پوتینا تو هم دوست داره، و پشت دستش رو مثل وقتی که میخندید گرفت جلوی دهنش. دلش نمیخواست بغضش حالا و اینجا بترکه. حمید دوباره نگاش کرد، هنوز جوابش رو نگرفته بود. فاطمه گفت پاشو پاشو، مهدی بیرون منتظره. همین که پاش رو گذاشت بیرون با خودم گفتم من آیه رو خوندم که سالم برگرده. خب برگشت. حالا باید دوباره میخوندم. چرا نخوندم؟ دویدم دنبالش، اما دیگه رفته بود. کی میدونه که من چه حالی داشتم؟ چقدر سختم بود. هر قدمی که اون به سمت در بر میداشت من احساس میکردم دارم میمیرم. سینم تنگ شده بود. با کف دست می زدم به گونه هام و عرض اتاق رو می رفتم و می اومدم. آرام و قرار نداشتم. بعد یاد حرف خودش افتادم که می گفت اینطور وقتا قرآن بخون، بیتابی نکن. من نشستم، بی هوا قرآن رو باز کردم و خوندم. اونقدر خوندم تا آروم شدم. یکی دو هفته بعد از رفتنش تماس گرفت و با هم صحبت کرد. من از چیزهایی دلگیر بودم و کمی باهاش درد و دل کردم. مثل همیشه خوب گوش داد. سعی میکرد منو آروم کنه. گفت مراقب خودم باشم و اینکه تو اولین فرصت که پیش بیاد برمیگرده. از بچه ها پرسید و من نگفتم هر دوشون تب دارن و حالشون اصلا خوب نیست. اسلام آباد رو هم مرتب می زدن. یه شب همونطور که آسیه رو روی پام گذاشته بودم انگار خوابم برد و تو خواب و بیداری احساس کردم جنازه حمید رو زمینه. یه عراقی با پا زد بهش. صبح روز بعد همین که تلفن همسایه بالاییمون زنگ زد من دویدم بالا. گفتم منو میخوان؟ صاحب خونه تعجب کرد. خانم همت داشت با تلفن حرف میزد. نمیدونم به جیلو چی گفتن اما من اومدم پایین و شروع کردم به جمع کردن وسایلمون. دوروبریه اومدن و گفتن چی کار میکنی؟ گفتم امروز بابای ما شهید میشه. داریم اساسیمون رو جمع میکنیم. بعد خانم اسدی همراه یکی دو نفر دیگه اومدن. اول کمی نشستن و بعد گفتند مهدی شهید شده. من آلبوم عکس حمید رو برداشتم که بذارم داخل چمدون. گفتم نه آقا مهدی شهید نشدن. اون وقت احسان خودش رو رسوند به چمدون. گریه میکرد. میگفت این بابای منه. این آلبوم عکس بابای منه. انگار بچه احساس کرده بود همه چیز رو. بعد آقا مهدی یه ماشین فرستادن. من و بچه همراه صفیه راه افتادیم سمت ارومیه. دیگر هیچ کس را ندارد. پیشانیش را چسباند به شیشه. دشت که انگار تا آخر دنیا پهن شده بود دوباره در نگاهش لرزید و تار شد. فکر کرد آخر دنیا. آخر دنیا مگر کجاست؟ حمید شهید شده. دیگر هیچ کس نمیتواند مرا به اندازه او بفهمد. هیچ کس نمیتواند مرا به اندازه او دوست داشته باشد. مثل او دوست داشته باشد. سرش را از شیشه برداشت و چشمش افتاد به صورت خودش توی آینه ماشین. دوست نداشت قیافه یک زن مصیبت زده شوهر مرده را داشته باشد. اما زنی که شوهرش، برادرش، دوستش، هم صحبتش را با هم از دست داده باشد چه؟ چادرش را کشید توی صورتش و شانه هایش را که می لرزیدند جمع کرد. دلش نمی خواست بچه ها گریه او را ببینند. وقتی به ارومیه رسیدیم تازه فهمیدم جنازه‌ای در کار نیست. بدنش مفقود بود. من همیشه از روزی که باید با جنازه حمید روبرو می شدم می ترسیدم. حس می کردم دیدن چنین منظره‌ای خارج از طاقت من است و حمید خودش انگار این را می دانست. روزهای اول خیلی گریه می کردم. یک شب خوابش را دیدم. گفت چرا اینقدر گریه می کنی؟ گفتم میخوام بدونم چطور شهید شدی. گفت تو هم به چه چیزایی فکر میکنی؟ یه ترکش خورد به اینجا. اشاره کرد به پیشونیش و شهید شدم. تو جزیره بودن. جزیره مجنون. اونایی که اون لحظات یا کمی بعد با حمید بودن میگفتن نزدیک پل با انفجار یه خمپاره شست شهید شده. یکی از دوستاش تعریف میکرد که حمید تمام مدت در حالی که فقط بیسیم چیش هم روش بود طول سیل بند قدم می زد. دستش رو هم گذاشته بود روی کمرش. چون قدش بلند بود سرش رو کمی پایین گرفته بود که عراقی ها نزننش. انگار داشت توی یه باغ گردش می کرد. جلوی هر سنگری می ایستاد. احوال پرسی می کرد. وضع مهمات رو می پرسید. می رفت جلوتر. بعد بعد از منفجر شدن خمپاره ما دیدیم بیسیم چی حمید تنها برگشته. رفتیم سراغ حمید آقا. دیدیم پیکرش رو کشیدن توی یه گودی که داخل سیل بند کنده بودن. سینه و سرش پر از سرکش بود. یه پتوی سربازی کشیده بودن روش که به قد اون کوتاه بود. پوتیناش مونده بودن بیرون و پاشنهاش توی آب بود. از اون طرف عراقی ها آتششون رو چند برابر کرده بودن. خیلی از بچه ها سعی کردن جنازه رو بیارن عقب، اما هر کس می رفت می زدندش. ما تصمیم گرفتیم هر طور هست حمید رو بیاریم عقب که آقا مهدی پیغام فرستادن اگه میشه جنازه های دیگران رو هم آورد این کار رو بکنید. اگه نمیشه حمید هم پیش بقیه شهدا بمونه. همه فکر میکردن چون حمید بچه داره آقا مهدی نمیذاره اون بره جلو. بعد از شهادت حمید خواهرش با ناراحتی از مهدی پرسید: مهدی چرا حمید؟ آقا مهدی گفته بود: پس چه کسی؟ حمیدم مثل بقیه، چه فرقی میکنه؟ وقتی بعد از 40 روز آقا مهدی اومد ارومیه، از درک وارد شد چشمش افتاد به عکس حمید. من احساس کردم الان میفته رو زمین. خیلی سنگین حرکت میکرد، انگار پاهاش وزنه داشت. احسان هم نامردی نکرد، رفت جلو گفت: عمو، اومدی منو ببری پیش بابام؟ آقا مهدی فقط اونو بغل کرد و بوسید، چیزی نگفت. از همه عجیب ترین بود که آقا مهدی وقتی تصمیم منو که میخواستم با بچه ها برم قم شنید اصلا مخالفتی نکرد. از وقتی ما برگشته بودیم ارومیه همه تو این فکر بودن که شرایط رو طوری ترتیب بدن که ما راحت تر باشیم. اما من خودم تصمیم گرفتم برم قم. حال کسی رو داشتم که یه راه دراز رو رفته و حالا دوباره برگشته سر جای اولش. احساس میکردم باید دوباره شروع کنم، این بار تنها و از قم، جایی که قرار بود با حمید برم، بریم با هم درس بخونیم و بشیم انسان کامل. همون روزا تلفنی با خانم همت صحبت کردم. حاجی به فاصله کمی از حمید شهید شد. او هم همین تصمیم رو گرفته بود. بعد تصور کنید برخورد خانواده چی بود. هم خانواده خودم هم خانواده حمید می گفتن: یه زن تنها با 2 تا بچه چرا می خواد بره شهر غریب؟ همینجا بمونه تا خودمون کمکش کنیم. با خودم بحث نمی کردن. گفته بودن: صبر کنی مهدی بیاد. می دونستن حرف اونو گوش می کنم. حتی مادرم به آقا مهدی سفارش کرده بود منو پشیمون کنه. بعد که مهدی اومده بود ماجرا رو براش تعریف کرده بودن، گفته بود: من تعجب میکنم چرا اصرار دارین منصرفش کنین، اونجا بهتر میتونه بچه هاش رو تربیت بکنه. بعد به من گفتن: ما هم میایم قم، صبر کن با هم بریم. من گفتم: آقا مهدی معلوم نیست جنگ چقدر طول بکشه. گفت: حالا که اینطور میگی پس اجازه بده من براتون خونه پیدا کنم. خودشون با آقا مهدی زین‌الدین صحبت کرده بودن چون اونا اهل قم بودن و خونه‌ای داشتن اونجا. وسایلشون همونجا بود. ما هم اساسمون رو بردیم گذاشتیم گوشه همون خونه. آقا مهدی خیلی نگران بود. همه جای خونه رو وارسی کرد. در پشت بوم قفل داره یا نه؟ دیوار حیاط کوتاهه، میشه بلندترش کرد؟ به یه نفر سپرده بود نفت برامون بیارن. صفیه میگفت: به من اصرار میکرد که برو قم. گفتم: مهدی آخه تو که هنوز شهید نشدی، چرا من برم قم؟ میگفت: اونا تنهان، برو کمک فاطمه، کمکش کن که بچه هاش رو بزرگ کنه. پاییز اومد اونجا به ما سر بزنه. تو آذربایجان همه تو این فصل یه گونی پیاز و سیب زمینی میخرن. آقا مهدی اولین کاری که کرد یه گونی پیاز و سیب زمینی برای ما خرید، آورد خونه. یه ما هم خانومش رو فرستاد پیشمون. هر وقت زنگ می زد می گفت: بلنشین بیای نهواز. و من هر بار می پرسیدم: چطور؟ حمیدو پیدا کردین؟ بعد صدای آقا مهدی پایین می اومد. می گفت: نه، ولی دلم برای بچه ها تنگ شده. نزدیکی های عملیات بدر باز تماس گرفتند که بچه ها رو بیار اهواز. گفتم: اولین سالگرد حمید رو ارومیه میگیرم، بعد بچه‌ها رو میارم ببینید. ما بلیط هواپیما رو تهیه کرده بودیم، اما پروازها رو به خاطر حملات هوایی قطع کرده بودند. ما برگشتیم. چند روز بیشتر نگذشته بود که یکی از دوستان از اهواز زنگ زد. گفت مهدی شهید شده. من شوکه شده بودم. گوشی رو گذاشتم. خواهرش پرسید چی شده؟ و من بی اراده گفتم مهدی شهید شده. گاهی وقتها حس می کند صدای پای همت را از توی راه پله می شنود. گاهی گوشی تلفن را که ساکت است بر می دارد. نکند مهدی زنگ زده باشد. بعد وقتی خسته می شود می رود توی حیاط. در را باز می کند، سرک می کشد، با خودش فکر می کند. اگه همین الان می رسید و منو می دید، اول می خندید، بعد ابروهاش رو که گرد و خاکی بود و دومشون تا روی شقیقه هاش می رسید بالا می برد. می گفت من که هنوز در نزدم، تو چطور می فهمی من دارم میام؟ بعضی چیزا یافتنیست، گفتنی نیست. این را هر وقت می خواهد برای بچه ها از همی تعریف کند می گوید. بلا فاصله قبل از آنکه آسیه دلخور شود و بگوید اصلا مامان من خشکه. دستهایش را قلاب می کند دور آنها. هرچند حالا دیگر شانه های احسان از حلقه دستهای او بیرون می ماند. می گوید از بابا چی بگم براتون؟ من شماها رو دوست دارم چون بچه های حمید باکری هستین. نمیتونم حمیدو بگم، نمیدونم کدوم گوشش رو بگم. از اون فقط چشماش تو خاطرم مونده که همیشه از بیخوابی قرمز بود، انگار این چشمها دیگر سفیدی نداشت. وقتی گفتند شهید شد گفتم الحمدلله بالاخره خوابید، خستگیش در رفت. خیلی وقتها می نشینم ساعتها و ساعتها فکر می کنم که بعد از شهادت اینها آیا زندگی من با آنها تمام شد؟ هنوز گم بودیم که یک روز از طرف بنیاد شهید یک ارزیاب فرستادند. صورت اموال هر خانواده را بر می داشتند. یکی یکی این کاسه بشقاب ها را بر می داشتند، می گفتند مستحلک 10 تومن، یخچال 1000 تومن. زبطی داشتیم که حمید خریده بود. در بمباران از وسط نصف شده بود. آن را ورانداز کردند و گفتند بی مصرف 100 تومن. اون شب من و خانم همت تا صبح گریه کردیم. فکر کردیم راستی اونایی که از بیرون نگاه میکنن همینقدر از ما میبینن؟ ما رو همینطور میبینن؟ ارزش این زندگی مشترک همینقدر بود که اینا در عرض نیم ساعت قیمت زدن به اون و رفتن؟ روز بعد دوتایی دست بچه هامون رو گرفتیم و رفتیم حرم. خانم همت چشمش که افتاد به گنبد و گلدسته گفت فاطمه، یه تیکه از بهشت رو به ما نشون دادن و بعد دوباره درها بسته شد. یه تیکه از بهشت، مدینه فاضله. نمیدونم، شاید دوره امام زمان اونطور باشه. همیشه احساس میکنم ما لذتهایی از اون زمان رو تو گذشته تجربه کردیم. غم و غصه تو اینجور زندگی ها مثل درد مزمنیه که همه جا با توه و بعد ناگهان اون چیزی که بدتر از همه است اتفاق میفته. تو میمانی و اون میرود. تا وقتی هستند، تا وقتی حس می کنی که کنار تو اند، همه چیز فرق می کند. Thank you. از شهادت حمید مدت ها نرفت آن طرف ها. از اهواز می ترسید. از آن خانه دو طبقه جمع و جور. از دسفول، از بیمارستان افشار، از سلاییه که جنازه حمید در پیچ و تاب هوراهویش گم شده بود. از اسلام آباد که در خیابانهایش با او قدم زده بود. خندیده بود. نمی توانست حالا تنها برود. تنها ببیند. تنها بخندد. دلش نمی آمد. شده بود مثل کبوترهای جلد. دلش نمی آمد و دلش پر می کشید. بچه ها رو گرفتم و رفتم جنوب بعد از 15 سال و چقدر سخت بود. خاطرات، همه چیز مو به مو در ذهنم مانده بود. این بیشتر عذابم می داد. خودم فکر نمی کردم همه چیز اینطور تو خاطرم مونده باشه. انگار این اتفاق ها همین دیروز افتاده بود. آخر سر هممون رفتیم طلاییه. نرسیده به اونجا گفتن جاده رو آب گرفته نمی شه جلو رفت. همه ی اونا که اونجا بودن نگاهی به هم انداختن و گفتن پس برمیگردی. من دیدم اینا خیلی راحت میگن جاده بسته است و برمیگردی. اما من نمیتونستم برگردم. حالا که اومده بودم باید میرفتم. میرفتم جلو. حال من با اونا فرق میکرد. تو اون لحظه فقط به همین فکر میکردم. برای همین دیگه نفهمیدم چی کار میکنم. کفشام رو کندم. چادرم رو سفت گرفتم و زدم به آب. اونایی که اونجا بودن لابد فکر کردن دیوونه شدم. آب تا زانوها می رسید اما من می دویدم. می ترسیدم کسی پشت سر من بیاد و بخواد منو بگیره و برگردونه. کمی که جلو رفتم دیدم یه جیپ ارتشی داره میاد سمتم. احسان رو توی جیپ شناختم. با یکی از بچه های حفاظت ارتش اومده بود دنبالم. دستم رو گرفت و کشیدم بالا. جلوتر که رفتیم چادرهای بچه های تفحص معلوم بود. به من گفته بودن که حاج رحیم سارمی که از دوستان حمید بود برای تفحص همین طرف هاست. ماشین ایستاده و نایستاده من پیاده شدم. دل تو دلم نبود. حس می کردم حمید همین نزدیکی هاست. گر گرفته بود. قلبش تند می زد و باد که به چادر خیسش می وزید پاهایش تیر می کشید. فکر کرد مثل دخترهای 14-15 ساله دست و پایم را گم کردم. لبه یکی از چادرها را به آرامی کنار زد. اول چیزی ندید. داخل چادر نسبت به بیرون تاریک بود. اما وقتی توانست عکس حمید را که درشت کرده بودند و زده بودند آن را رو به رو تشخیص دهد. زانوهایش شل شد. همانجا پای جنازه هایی که همهشان یک مشت استخوان بودند و یک پلاک نشست. خاک نمناک بود. او مثل بچه ها هق هق کرد. حمید، حمید بدجنس، بازم منو از سر خودت باز کردی؟ بازم تنها اومدی؟ اون عکس در اصل عکس دو نفره من و حمید بود. اوایل ازدواجمون که برای عروسی دوستم رفته بودیم کرمانشاه اونو انداختیم. عکس رو که اونجا دیدم احسان رو صدا زدم. گفتم برو آقای سارمی رو پیدا کن بگو مادرم با شما کار داره. احسان رفت حاج رحیم رو آورد. حاج رحیم احسان رو نشناخته بود. منو هم که دید به جا نیاورد. گفت بفرمایین. گفتم من همسر حمید باکریم. اون اول حاج و واج نگام کرد. بعد زد زیر گریه. گفتم از حمید چه خبر؟ حمیدو پیدا نکردی؟ و اون که جملاتش از گریه بریده بریده بود گفت خانم باکری رفتیم. بارها رفتیم. همه اون جاهایی رو که نشونی داده بودند و گشتیم. اما چیزی پیدا نکردیم. شرمنده شما هستیم. بعد احسان رو بغل گرفت. براش اولین باری که توی جبهه حمید رو دیده بود تعریف کرد. می گفت آقا مهدی پیغامی داد و گفت ببر به خط ساموپا. برسون به حمید باکری. من سوار موتور شدم رفتم محور ساموپا. اولین کسی که دیدم جوان لاغرندامی بود که نشسته بود کنار یک سنگر و تو خودش بود. ازش پرسیدم برادر حمید باکری کجاست؟ اون انگار خسته باشه با سستی گفت بابا جان چی کار داری؟ من عجله داشتم. گفتم برو بابا من با تو کاری ندارم. من حمید باکری رو میخوام. و رد شدم. اومدم داخل سنگر. بعد دیدم یه نفر گفت حمید آقا بیسیم شما رو میخواد. و رفتم سمت همون جوان لاغر قد بلند. من جا خوردم. فکر میکردم حمید باکری یه آدم درشت هیکل خشنیه. اما این جوان خیلی مظلوم بود. چیزی تو صورتش داشت که آدم رو میگرفت. من رفتم پیغام رو دادم بهش و گفتم حمید آقا ما رو ببخش اگه بیادبی کردیم. شما رو نمیشناختیم. به من تبسم کرد. با همان لحن آرام خستهش گفت عیبی نداره بابا جان برو به سلامت. دلش نمیخواست بره. دلش میخواست همینجا بمونه. برای همیشه. وقتی کفشهاش رو کند و زد به آب قلبش از این فکر به تپش افتاده بود. از این فکر که راه بسته است. کسی نمیتونه پشت سرش بیاد و اون همونجا میمونه. حالا و همیشه. پلکاش رو که داغ بود به هم فشرد و دوباره خیره شد. به چادرها و آدمهایی که پا برهنه با آفتاب سوخته لابلای آنها می پلکیدند. یاد راننده ای افتاد که اونا رو آورد جنوب. یاد نواری که تمام راه توی ضبط صوت ماشین چرخید. از دل اون خوند و خوند. سه غم آمد به جانم هر سه یک بار. غریبی و اسیری و غم یار.
سه غم آمد به جانم هر سه یک بار. غریبی و اسیری. غریبی